بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که من مدت‌ها درگیر یک کسالتی بودم، درمان نمی‌شد. طبق معمول ابتدا به اطباء سنتی مراجعه کردم، هر کدام نسخه‌ای پیچیدند. یکی گفت بادکش کن، کردیم، افاقه نکرد. یکی گفت حجامت کن، کردیم، نتیجه نداد. یکی گفت این غذاها رو بخور، اون غذاها رو نخور. اون غذاها رو خوردیم، اون غذاها هم نخوردیم، باز تأثیری نداشت. بعضیا گفتن که برید پیش کسانی که آموزش حرکات اصلاحی میدن، خیلی تأثیر داره. بستگان ما رفتن، نتیجه گرفتن. ما هم رفتیم و از قضا نتیجه نگرفتیم. گفتن باید بری فیزیوتراپی، فلانی خیلی تو این زمینه قدره. خیلی ها نتیجه گرفتن. با چه زحمتی وقت گرفتیم، رفتیم، هیچ نتیجه ای نداشت. تا اینکه بالاخره بعضی از دوستان گفتن باید به یک متخصص مراجعه کنیم، اونم فلانی خیلی قوی. با زحمت نوبتی گرفتیم و ساعتها به انتظار و تا وارد اتاق شد. به من گفت که شما بلند شو. من بلند شدم. گفت عقب عقب روی پاشنهای پا حرکت کن. من عقب عقب روی پاشنهای پا راحت حرکت کرد. گفت حالا روی پنجه ها جلو بیا. روی پنجه ها که بلند شدم، اولین قدم که برداشتم این پای چپ من لنگ زد، نتونستم. گفت بشین. نشستم. گفت چرا اینقدر دیر؟ گفتم چرا؟ گفت تو متوجه نشدی که عصب پنجه پای چپت فلج شده. گفتم نه، من دیدم یکم لنگ میزنم ولی نمیدونستم. گفت من الان نمیتونم بگم عمل داری یا نداری، باید بری یه عکس بگیری، بیاری من عکس رو ببینم بعد نظرمو میدم. ولی عکس نگرفته و ندیده فکر میکنم عمل داری. رفتیم عکس گرفتیم آوردیم و دید. گفت بله عمل داری، عملت هم متاسفانه سخته. گفتم خب عمل کنم اون مشکل عصب حل میشه؟ گفت نه، اون که تمام شد، فلج شد و رفت، وقت طلایش گذشت. گفتم خب عمل کنم چه فایده ای داره؟ گفت فایدهش اینه که اگه عمل نکنی میزنه به زانوت. گفتم بزنه چه میشه؟ گفت چی؟ فلج میشه دیگه، ویلچری میشه و عوارض و عواقب بعد. گفتم چقدر وقت دارم؟ گفت که هیچ هیچ، چون هر آن ممکنه، ممکنه یک ساعت دیگه، لذا همین هفته باید عمل کنم. شما وقت داری؟ بله. هزینه‌اش چقدر میشه؟ گفت برو از صندوق بیمارستان بپرس. رفتم پرسیدم، گفت 60-70 میلیون حدوداً هزینه‌اش میشه، که بیش از اینا هم یکی از دوستان به من گفت که ببین به این راحتی تن به تیغ نده. یک متخصصی هست، طب سوزنی، یه سری هم به او بزن. خدا رو چه دیدی؟ شاید با چند نوبت مشکل حل شد. ما داشتیم تو بستگانم. رفتم پیش او، متخصص بسیار متدینی بود، خیلی متدین. صادقانه هم گفت، گفت حاج آقا شما باید عمل بشی، تشخیص دکتر درسته، منتها 10-15 جلسه بیا، اگر جواب داد چه بهتر، اگر نداد خب بعد عمل میکن، ولی شما باید عمل بشی. متخصص دیگری هم دید، گفت اصلا نباید تکون بخوری، شما نماز هم باید خوابیده بخونی. اینقدر بد رخیم. ما یه دو جلسه رفتیم پیش این متخصص طب سوزنی، نه تأثیری نداشت، لا بلای حرفاش یه جمله گفت، اون جمله خیلی به داد من رسید. گفت حاج آقا تغذیت رو طبیعی کن، خیلی تأثیر داره، من انجام دادم خیلی تأثیر گرفتم. همین که این گراب من داد، من به محضی که رسیدم خانه شروع کردم تحقیق کردم که تغذیه طبیعی چیه، دیدم چه دنیایی، چه دنیایی. بعد کلیپ هایی دیدم از کسانی که تغذیه خودشون رو طبیعی کرده بودن با چه بیماری های لاعلاجی، انواع سرطان ها، جواب کرده ها، که دیگه دکتر گفته بود شما دیگه باید بری خرج و هزینم نکن، مثلا 15 روز دیگه هم بیشتر وقت نداری، برو کار تو بکن، هیچ راهی نداره. یک چنین بیمارانی و بلا استثناء همه اینها خوب شده بودن. و جالبه توی اینها زن بود، مرد بود، جوان بود، پیر بود، ایرانی بود، خارجی بود. شما کافیه برید توی یوتیوب بزنید شفا یافتگان خامگیاخواری، یک دنیا کلیپ برای شما میاد که همه اینها بیماری های مزمن لاعلاج داشتن و خوب شدن. من یقین کردم که باید در این شیوه تغذیه یک حقیقتی باشه. بعدم به آیات مراجعه کردم، دیدم اتفاقا آیات قرآنی نه تنها رد نمی کنه این شیوه غذایی رو، تأیید هم میکنه، تأکید هم میکنه، تعیین هم میکنه، تشویق هم میکنه. لذا مو به مو اجرا کردم و روز به روز حس و حالم بهتر و بهتر و بهتر میشد و مشکلم روز به روز کمرنگ و کمرنگ تر. اون مشکل چندین ساله رو که حل 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 شد. یه صبح زود دیدم این پنجه پای چپ من به شدت داره میزنه، خیلی ترسیدم، بلند شدم چند قدم راه رفتم دیدم نه رها نمیکنه، همینجوری داره میزنه. بعد با خودم گفتم نکنه خوب شد، عصب برگشت. روی پنجای پام بلند شدم راه رفتم، آره خوب شد. اون عصبی که اون آقای دکتر میگفت فلج شد و وقت طلاییش گذشت و اون که دیگه هیچ، دیدم نه برگشت. خیلی راحت دیگه یقین کردم. با خودم گفته بودم اگر من از این شیوه غذایی نتیجه گرفتم، توی پیج خودم و توی کانال خودم مفصل در این باره صحبت میکنم، شاید کسانی باشن که واقعا بیمار باشن، بیماری هایی داشته باشن، مشکلاتی داشته باشن، یه دریچه امیدی باشم برای اونها. لذا در ماه مبارک رمضان توفیقی بود در تفسیر سوره مبارکه الرحمن که رسیدم به یک آیه که از قضا آیه تغذیه هم بود. به تناسب من 9 جلسه صحبت کردم، هر 9 جلسه هم در کانال تلگرام بارگذاری شده. از جلسه 9 یعنی تفسیر سوره الرحمن جلسه 9 تا جلسه 19 مراجعه کنید، مفصل من 9 جلسه صحبت کردم، چکیده اون مجموع اطلاعات و مطالعات خودم رو اونجا خیلی شفاف، روشن، به زبان ساده بیان کردم. منابع رو هم ذکر کردم، کتاب ها رو هم آوردم، اونجا میتونید مراجعه کنید. عزیزانی که این نوبت دارن عرایز من رو میشنون، این 10th جلسه من هست، حتما اون 9 جلسه رو باید ببینید، تا تمام شبهات و سوالات گوشه ذهن شما در این زمینه سبز میشه، من پیشا پیش مفصل و با زبان ساده پاسخ گفتم. خواهشم هم اینه، به این حرفای من هیچ اعتنا نکنید، هیچ هم اعتماد نکنید. این گوش در، این گوش دروازه. فقط یه تلنگری باشه برای رجوع، برای مطالعه. برید اون منابعی که من آوردم و ذکر کردم، اونا رو ببینید، اون مصاحبه ها رو ببینید، اون کلیپ ها رو ببینید که بعضی رو بارگذاری کردم، بعضی هم بارگذاری به مرور خواهم کرد. همه اونا رو ببینید، دو سه ماه مطالعه کنید. اگر پذیرفتید و پسندیدید، یکی دو هفته، بیشتر هم نه، تجربه کنید. اگر دیدید نه، جدی جدی داره یک نتیجه‌ای با خودش میاره، جواب داره میده، خب بسم الله ادامه بدید. اگر هم دیدید نه، ببوسید بگذارید کنار. خواهش من همین. من نه پزشکم نه مطب دارم که شما بخواید بیاد به مطب من مراجعه کنید، از شما ویزیت بگیرم. نه کتابی در این زمینه دارم که بخوام بفروشم، نه ادعایی دارم، نه دانش و تجربه و تخصصی دارم. یه مختصر اطلاعات دارم، چون نتیجه گرفتم دوست داشتم اون مختصر اطلاعاتم تقدیم شما کنم. همین. و عرض کردم این دهمین جلسه من هست که دارم در باب این موضوع صحبت میکنم و آخرین جلسه هم هست، چون من در این زمینه هیچ دایه‌ای ندارم، تخصصی هم ندارم، تجربه چندانی هم ندارم، بیش از این حرفی هم ندارم که بخوام با شما در میان بگذارم. همه حرف هم مال اون کتاب هست، اصلا مال خود من نیست. من از این کتاب، از اون کتاب، از این سیمینار، از اون وبینار گرفتم، اون تا به زبان ساده تبدیل کردم و تقدیم شما کردم. همین. منابع هم قبلا معرفی کردم، اینجا هم معرفی میکنم. ببینید، خیلی 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 ساده عرض کنم. شما آکواریوم رو دیدید، یه آکواریوم رو فرض کنید پر از ماهی و پر از آب. آبها همه آلوده، در نتیجه ماهی ها همه بیمار، همه بیحال. حالا چه باید؟ ماهی ها رو بریزیم دور، به جاش ماهی های سالم و سرحال بیاریم، یا آب ها رو بریزیم دور، به جاش آب های تازه و تمیز بیاریم؟ کدام؟ آب ها یا ماهی ها؟ آب ها. چون اگر بریم سراغ ماهی ها، ماهی ها رو بریزیم بیرون، ماهی های سالم و سرحال بیاریم، خب تو این فضای آب آلوده اینا هم به همون سرنوشت و سرگذشت مبتلا میشن، اینا هم بیمار میشن، اینا هم بیحال میشن. نه، آب ها رو باید بریزیم دور و تازه و تمیز بیاریم تا اون ماهی ها جان بگیرند، سالم و سلامت و سرحال بشن. درسته؟ تمام حرف همینه. یکی یک شماها هر کدام به مثابه یک آکواریوم هستید، پر از ماهی، پر از آب. ماهی ها 70 تریلیون سلول، آب ها چندین لیتر خون. حالا اگر این خونها آلوده باشند اون سلول ها بیمار و بیحال میشن. و شما میگی نمیدونم چمه، میگرن دارم، فلانی سرطان داره، میشه این. اگر این خون ها پاکیزه باشن، سالم و سلامت باشن، سلول ها هم سالمه، سر حال، شما احساس انرژی داری، احساس سلامت داری، شد. خون کی آلوده است که سلول ها بیمار میشن؟ و خون کی پاکیزه است که سلول ها سالم و سلامت میشن؟ خون اگر اسیدی شد آلوده است، اگر قلیایی شد پاکیزه است. اگر خون شما اسیدی شد با سلولهای شما همون کاری میکنه که آب آلوده با ماهی ها کرد، و اگر قلیایی شد با سلولهای شما همون کاری میکنه که آب تازه و تمیز با ماهی ها کرد. دکتر تئودور برودی بیش از 15 سال روی این موضوع تحقیق کرده، کتابی نوشته به نام Alkalize or Die. Alkalize or Die. قلیایی شوید یا بمیرید. یعنی چی؟ میگه این خون شما یا اسیدی یا قلیاییه. اگر اسیدی بود مردن تو شاخشه. چرا؟ چون اسیدی شدن خون همانو زمینه تمامی امراض فراهم شدن همان. پس اگر نمیخواید بمیرید، بسم الله این خون رو قلیایی کنید. Alkalize or die. قلیایی شوید یا بمیرید. این کتاب تو بازار هست. من حرفایی که میزنم چکیده این کتاب و چندین کتاب دیگه است. ایشون میگه، میگه همکنون در مواجهه با بزرگترین بحران سلامتی در طول تاریخ هستیم. این بحران سرطان یا بیماری قلبی یا چاقی نیست، بلکه اسیدی شدن بیش از حد بدن است که دلیل اصلی تمامی بیماری هاست. تمامی بیماری ها، نه که 70% بیماری ها، 80 نه، 90 نه، 99% و نیم نه، 100% که دلیل اصلی تمامی بیماری هاست. ایشون میگه تمام کسانی که، ببین تمام کسانی که، توجه کنید، تمام کسانی که مبتلا به سرطان و انواع دیگر بیماری ها هستند دارای بدنهای به شدت اسیدی می باشند، در حالی که وقتی بدن قلیایی باشد احتمال ابتلا به بیماری تقریبا صفر است. یعنی اگر شما خونت رو قلیایی کنی ابتلا به هر بیماری میشه صفر، محال حتی سرما بخوری. این که من گفته بودم حرفهایی خواهم زد که اگر شما گوش بدید و به کار ببندید هرگز رنگ بیماری و روی بیمارستان نخواهیدید، من حرف مفت و یا مفتی نزدم، از پیش خودم نگفتم، بر اساس این تحقیق و این تحقیقات و بالاتر از این تحقیقات که علمن، بر اساس تجارب گفتم، نه تجارب خودم، تجارب بیماران بسیاری که کلیپاشون در شبکه‌های اجتماعی موج میزنه. کافیه شما بنویسید شفا یافتگان خامگیاخواری، اینا هم کسانی هستن که غذاهاشون رو قلیایی کردن. پروفسور مظفرپور، من مصاحبهشو گذاشتم توی کانال خودم، اونجا ایشون گفت من 30 سال این سبک غذایی رو پیش گرفتم که سبک غذایی است که قرآن تایید میکنه و تشویق میکنه، تا حالا حتی یک بار سرما نخوردم، حتی سرما نخوردم. حرفایی که میزنه با تجربه ثابت شده. بعدم نتیجه میگیره، میگه پس نامهای بیماری های بیشمار و گوناگون اهمیتی نداره. این که فلانی آلزایمر داره، فلانی دیابت داره، فلانی نمیدونم تومور گرید 4 داره، میگه اینا هیچ اهمیتی نداره، اینا مش اسمند. پس نامهای بیماری های بیشمار و گوناگون اهمیتی ندارد. آنچه اهمیت دارد دانستن این نکته است که در همه آنها ریشه واحد وجود دارد و آن وجود مواد زائد اسیدی در نسوج است، یعنی در بافت‌های بدن. خون اسیدی است، بدن اسیدی است. خب حالا چرا اسیدی شدن این همه آسیب میزنه و چرا قلیایی شدن جلوی این همه آسیب رو میگیره؟ چرا؟ چون استدلالش خیلی زیباست. چون تمامی میکروب ها، تمامی ویروس ها، تمامی باکتری ها، تمامی سلول های معیوب و بیمار، تمامی سلول های سرطانی تنها در فضای اسیدی رشد میکنن، نه در فضای قلیایی. فضای قلیایی برای اینا سم مهلک. پس ادعای اینا اینه، میگن ریشه همه بیماری ها یکیست، یا تنها یک بیماری وجود داره و اون اسیدی شدن خونه. بدن اول اسیدی میشه بعد بیمار میشه، بدن اول قلیایی میشه بعد سالم و سلامت میشه. درست مثل باران اسیدی که توی جنگل میباره، درخت ها زنگ میزنند، آبهای رودخانه ها آلوده میشن. مواد اسیدی هم در بدن عین باران اسیدی است. پس هر کسی هر مشکلی داره، اینا میگن که اسمش میگذاره بیماری. هر بیماری ریشه یابی کنی فقط به یک چیز میرسی، اسیدی شدن خون، اسیدی شدن بدن. تمام بیماری ها، کسالت ها، خستگی های مزمن، خواب آلوده ای، همش دوست داری بخوابی، میخوابی هم انگار نخوابیدی، آلرژی داری، سردرد داری، عفونت داری، مشکلات دهان و دندان داری، مشکلات گوارشی داری، ریفلاکس معده داری، سوزش سر معده داری، انواع درد و التهابات داری، پیری زودرس داری. خب مجددن عرض سلام و ادب و ارادت و احترام دارم. متاسفانه باز هم قطع شد، هم باز هم ممکنه قطع بشه. نگران نباشید، من اون چند دقیقه‌ای که صحبت کردم همین الان بارگذاری شد تحت عنوان با بیماری خداحافظی کن. طبیعتا اون میشه قسمت اول. اگر قطع نشه با همین قسمت میشه دو قسمت که اینم انشالله بعد بارگذاری میکنیم. با هم حتما ببینید، کسانی که این قسمت رو میبینن حتما قسمت قبر رو ببینم. اگرم قطع شد باز نگران نباشید، من هم این مباحث رو انشالله در یک فرصت دیگری ضبط میکنم و بارگذاری میکنم، هم توی اینستاگرام هم توی کانال تلگرام. آدرس کانال تلگرام هم دقیقا مثل همین آدرس اینستاگرام ماست، MR رنجبر 3. خب فکر کنم به اینجا رسیدیم. حالا چه میشه که خون ما اسیدی میشه و چه میشه که خون ما قلیایی میشه؟ عرض کردم عامل اسیدی شدن و قلیایی شدن خون و بدن تنها و تنها یک چیزه، اونم غذاست، تغذیه است. همین. حالا یاد میارم اون سخن پیامبر اسلام که فرمود ریشه تمامی دردها، بیماریها معده است. معده ظرف غذاست. یعنی چی؟ یعنی ریشه همه بیماریها غذاهایی است که وارد معده میکنه. امروز علم همین رو میگه. میگه ریشه اسیدی شدن خونه. ریشه اسیدی شدن خون هیچ جا نمیخواد دنبالش بگردی، برو تو معده. یعنی بر میگرده به سبک غذایی شما. چطور مواد آلاینده، کارخانجات، صنایع، دود خودروها محیط زیست رو آلوده میکنه؟ همینطور مواد غذایی محیط بدن رو آلوده میکنه. ببینید یه ماشین سوختش بنزینه، شما گازوئیل بریز، گازوئیل بنزین بریز، آسیب میزنه. خداوند ماشین وجود آدمی رو طراحی کرده، اما اسیدی نه، قلیایی نه، اسیدی قلیایی نه، قلیایی اسیدی. امروز علم میگه 80% غذاهایی که میخوری باید قلیایی باشه. اگه 100% قلیایی شد خطرناک میشه. 20% غذاهایی که میخوری باید اسیدی باشه. ما دقیقاً عکسیم. ما الان 80-20ایم. اون تا 80 اسیدیه، 20 قلیاییه. 80 اسیدی میز قلیایی، در حالی که ما قلیایی اسیدی هستیم، نه اسیدی قلیایی. یعنی 80 باید قلیایی باشه، 20 باید اسیدی باشه، چون بدن به اسید هم نیاز داره. اصلا معده هضمش با اسید انجام میشه، پس اسید هم مورد نیاز. حالا چه غذاهایی اسیدی هست، چه غذاهایی قلیایی هست؟ من چه غذاهایی بخورم خون و بدنم اسیدی میشه و زمینه انواع و انواع بیماری ها، و چه غذایی بخورم خونم قلیایی میشه، بدنم قلیایی میشه و تمامی بیماری ها را از بین میبره؟ اول بریم سراغ اسیدی ها. اسیدی ها، یک، گوشت ها. گوشت ها که عرض کردم این دومین جلسه ماست، من 9 جلسه صحبت کردم مفصل. شما نگو پس آیات قرآن رو چیکار میکنید، قربانی رو چیکار میکنید، نمیدونم ابراهیم که برای مهمانش گوشت بریان آورد چیکار میکنید، پیامبر اسلام که در اولین دعوت در ضیافت بستگانش آب گوشت داد چیکار میکنید. همه اینا رو پاسخ دادم. به من نگو روایات چه میگی، اون روایت که میگه هر کس 40 روز نمیدونم گوشت نخوره، تو گوش اذان بگید گوشت نخوره، ساع خلق و اخلاقش بد میشه، همه اینا رو من پاسخ گفتم. پس چی میگی پروتئین، پس چی میگی کلسیم، همه اینا رو با ذکر منابع پاسخ گفتم، تکرار نمیکنم، حتما اون جلسات رو شما ببینید. خب خوراک های اسیدی، یک گوشت ها، گوشت ها اسیدی میکنن، گوشت ها اسیدی میکنن و این اولین زیان است که وارد میکنن. ببینید پال پاچاکوف یک محقق هلندی است در دانشگاه لوزان میگه هرگاه شما گوشت میخورید بدن شما سیستم ایمنی بدن شما عکس العمل نشون میده. چرا؟ چون گوشت برای بدن بیگانه است، برای بدن دشمنه، سیستم ایمنی حمله میکنه. در حمله هم نقل و نبات توضیح و تقسیم نمیکنن. وقتی یک لشکری به یک سرزمینی حمله میکنه چیکار میکنه؟ همه چی رو با خاک و خون قاطی میکنه، همه چی رو به خاک و خون میکشه، همه چی رو داغون میکنه، تار و مار میکنه، زیر و رو میکنه، زیر و زبر میکنه. نقل و نبات که توضیح و تقسیم نمیکنه که. گوشت هم همینطور وقتی میاد درگیری ها شروع میشه، حمله ها شروع میشه، بدن عکس عمل نشون میده. ولو شما 80 سال گوشت خورده باشی دشمنه، هرگاه وارد شد بدن عکس العمل نشون میده. اولین تخریبی هم که گوشت ها میکنن خون رو اسیدی میکنن، بدن رو اسیدی میکنن. این اولین غذاهای اسیدی که باید شما مطلقا حذف کنید از هر نوعی. دو لبنیات از هر نوعی، فراورده های لبنی خون رو اسیدی می کنند. شما رفلکس معده داری؟ یه هفته لبنیات مصرف نکن، گوشتم مصرف نکن. اگر خوب نشدی محال خوب نشی. سوم، غذاهایی که خون رو اسیدی میکنن قندهای مصنوعیه که در 90% مواد غذایی ما موجوده، 90% بلکه بیشتر. اینا قند مصنوعی دارن. تمامی کنسرو ها، کمپوت ها، سوسیس، کالباس، همبرگر، انواع سس ها، حتی شورترینشون خیار شور شکر داره. چرا اینقدر ترد و خوشمزه است؟ شکر میزه داخل. تندترین سس ها شکر داره، اگر نداشته باشه اون طعم و مزه پیدا نمیکنه. آب میوه ها که آب قنده. تمام مواد لبنی اینا قند دارن، شکر دارن. اصلا این نداشته باشن شما نمیخری، مشتری نمیشی. چرا قند دارن؟ چرا شکر دارن؟ چون قند شکر مرکز لذت مغز رو فعال میکنه. این سر پایتخت بدنه، تمام وزارتخونه ها اینجاست. یکی از وزارتخونه ها وزارتخانه لذته. وزارتخانه لذت مصرفش فقط قنده، قند مصنوعی. بهش بدی در جای سوال شما خوب میشه، احساس لذت میکنی و اعتیاد آوره. طعم دهنده بسیار قوی است قند، شکر. در نتیجه شما بیشتر میخری، او بیشتر میفروشه. پس چرا قند نریزه داخلش؟ میریزه. لذا تبلیغ تلویزیونی میگه دیگه، میگه از این نوعش بدم، از اون نوعش بدم، از کدومش بدم، اوی کم یه از همهش بده. چرا؟ چون همهش قند داره و همهش لذت داره. حالا شما ممکنه بگی خب چه اشکالی داره قند داشته باشه؟ اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که فضای بدن رو اسیدی میکنه و اسیدی شدن بدن زمینه است برای رشد برقاسای سلولای سرطانی، چون سلول‌های سرطانی خوراکشون قند مصنوعیه، نه قند طبیعی. قند میوه طبیعیه، نه، اون اتفاقا برای سمه. قند مصنوعی 10 برابر سلول‌های دیگه مصرف میکنه. ممکنه شما بگید آقا ما یه عمر داریم همین غذاهایی که شما میگی 90% قند مصنوعی هست مصرف میکنیم، اتفاقی هم نیفتاده. بله، چون بدن شما جانانه مقاومت میکنه تا اون جایی که بتوانه مقاومت میکنه، ولی یه جای دیگه کم میاره، دو تا دستشو بالا میبره و تسلیم میشه. لذا طرف تا 30 سالگی هیچ چیش نیست، سر 30 سالگی سرطان میگیره، 40 سالگی سرطان میگیره، 60 سالگی سرطان میگیره. یعنی 60 سال این بدن مقاومت کرد، 60 سال مقاومت کرد، ولی برید. همین زمینه ای میشه برای رشد سلول های سرطانی که شاید هم نشود. نه، همین عامل دیابت هم هست. دیابتی که الان 500 میلیارد جمعیت جهان درگیرشن، یعنی 500 میلیون نفر در جهان درگیرشن، که هر 10 ثانیه یک نفر رو میکشه دیابت، و تو همون 10 ثانیه 2 نفر رو مبتلا میکنه. همین دیابت، همین، نه همین، بدن رو اسیدی میکنه. چون اسیدی میکنه، بدن هوشمنده، میدونه اسیدی شدن یعنی چه، لذا بلا فاصله با بافت‌های چربی اون مواد اسیدی رو محاصره میکنه، تمام راه رو بر اونا میبنده تا به بدن آسیب نزنن. بعد چیکارشون میکنه؟ اینا رو زندانی میکنه. کجا؟ جاهای مختلف. بعضی ها رو توی شکم زندانی میکنه، طرف چاق، توی بازوها، توی رانها، توی پهلوها. این چاقی که شما شنیدید چربیه، چربی که شما شنیدید اینا لایه‌های اطراف مواد اسیدیه، و لطف خداست، حکمت خداست که این مواد اسیدی به بدن آسیب نزنن. لذا با چربی اینا رو محاصره کرده و اینا رو یک جایی زندانی کرده تا دست از پا خطا نکنن. این که شما چاقی ریشش همینه، مواد اسیدی، و چاقی پشت چاقی. چرا؟ چون شما وقتی قند مصنوعی مصرف میکنی انفجار انسولین به سمت بالاست، انفجاری میره بالا و بلا فاصله انفجاری میاد پایین، این فواره میره بالا میاد پایین، تا میاد پایین احساس ضعف میکنی. لذا شما تا شیرینی میخوری گرسنه نمیشی، غذا میخوری. و غذا چی میخوری؟ کالباس میخوری، سوسیس میخوری، همبرگر میخوری، اونام که قند داره. باز 1 ساعت دیگه میگی من هرچی میخورم بازم گرسنه‌ام، من چرا سیر نمیشم؟ اینا رو از کجا میگم؟ کتاب جان یوکدین، یه کتابی داره How Sugar is Killing Us. چطوری شکر داره ما رو تار و مار میکنه، ما رو قتل عام میکنه، ما رو داره میکشه. میگه همه کشته شکرن، تمامی حرفا مالونه. رابرت لاستیک، بزرگترین محقق در این زمینه، تو یوتیوب سرچ کنید، کلیپاش هست، سیمیناراش هست، ویبیناراش هست، تمامی حرفا رو داره میزنه. اینا غذاهایی بودن که بدن رو اسیدی میکردن. شما اینا رو از سبد غذایت حذف کنی محال بیمار بشی. اینها میگن، تحقیقات میگه و اون تجارب میگن. حالا چه غذاهایی خون رو قلیایی میکنند؟ 1. میوه‌جات. میوه ها گفتم تو مباحث دسر نیست، میوه ها غذاست، میوه ها غذاست. در قرآن میوه غذاست، میوه دسر نیست. میوه ها قلیایی میکنن. حالا بعضی ها شدیدن قلیایی میکنن، شدت قلیاییشون خیلی بالاست، بعضی متوسطن، بعضی کم. اسیدی هم دارن، اون اسیدیشون هم بعضا لازمه چون بدن قلیایی اسیدیه. مثلا لیمو ترش فوق العاده قلیایی میکنه، فوق العاده. لیمو ترش میدونید میگن یه داروخانه است، یه داروخانه است، خودش اسیدیه اما وقتی وارد بدن میشه قلیایی میشه، خودش اسیده. اولا سرشار از ویتامین سی. ویتامین سی هم میدونید نیاز روزانه بدن ماست، بیشترین نیاز بدن ما به ویتامین سیه. ویتامین های دیگه نه، اونقدر نیاز نداره. مثلا ویتامین B12 میگن در روز 1 میکروگرم، بعضی هم گفتن نهایتش 2 میکروگرم، ولی 1 میکروگرم میگن هست، که 1 میلیگرم یعنی 1000 برابرش تو کبد تک تک شما ذخیره است. یعنی تا 1000 روز شما ذخیره داری، حدود 3 سال. هم کمترین نیاز داری هم بیشترین ذخیره داری. اما ویتامین سی بیشترین نیاز داری، روزانه 75 میلی گرم شما نیاز داری به ویتامین سی. و ویتامین سی هیچ ذخیره نمیشه در بدن، هیچ. ویتامین ناپایداره، یعنی 75 میلی گرمشو بر میداره بقیهشو دفع میکنه، میگه من نیازی ندارم. لذا هر روز شما بهش نیاز داری. قلیایی کننده بسیار قوی است، آنتی اسید، آنتی اکسیدان، آنتی باکتری، آنتی ویروسه، کاهش التهاب، التهابات رو از بین میبره، حفاظت از سیستم ایمنی و عصبی میکنه، خون رو رقیق میکنه، خون رو تصفیه میکنه. 159 ماده ضد سرطانی با خودش داره. خب چقدر من لیمو ترش بخورم این نیاز روزانه من رفع میشه؟ دو تا دونه. آقا من لیمو ترش نمیتونم بخورم، خب بریز رو سالاد بخور. نه، بریز تو آب. آب خونساست، نه اسیدیه نه قلیاییه. لیمو ترش بریزی داخلش میشه قلیایی و بدن رو قلیایی میکنه. هیچ دارویی جای لیمو ترش نمیگیره. شما 1000 کپسول ویتامین سی بخور، محال کاری یه دونه لیمو ترش بکنه. چرا؟ چون ویتامین در تعریفش اینه، ویتامین یک مکانیزم پیچیده از اجزاء به هم پیوسته و به هم وابسته و کاربردی است. یعنی چی؟ دوباره بگم، ویتامین یک مکانیزم پیچیده از اجزاء به هم پیوسته و به هم وابسته و کاربردی است. یعنی چی؟ یعنی یه مجموعه عوامل هستن کنار هم دست به دست هم میدن و کاربرد پیدا میکنن. یعنی چی؟ بازم نفهمیدم. فرمون ماشین دیدی؟ فرمون ماشین برای شما ماشین نمیشه. چرخ ماشین دیدی؟ چرخ ماشین برای شما ماشین نمیشه. اگزوز دیدی؟ اگزوز برای شما ماشین نمیشه. شد؟ اگه یه ماشین اوراق کنی 1000 قطعه بریزی وسط، هیچ کدوم اینا برای شما ماشین نمیشه، کاربرد ماشین پیدا نمیکنه، مگر اینکه این اجزا به هم پیوسته بشن، به هم وابسته بشن. اون وقت آره، فرمونه به درد میخوره، دندهه به درد میخوره، اگزوزم به درد میخوره، همش کاربرد پیدا میکنه، وگرنه هیچ کدومش کاربردی نداره. شد؟ ویتامین سی مثل فرمون ماشینه. شما که میری از داروخونه ویتامین سی میگیری یا مثل دوران بچگیت هستی که این تایر موتورسیکلت دست میگرفتی مثل فرمون، این بر میپیچیدی این بر میپیچیدی، صدای موتورم در میورد، صدای ماشینم در میوردی، دقیقا این اون شدی. این تایره به تنهایی برای شما ماشین نمیشه، موتور نمیشه. ویتامین سی هم همینطوره. ویتامین سی توی لیمو ترش با هزار ماده دیگه پیوسته شده تا ویتامین سی به شما بده. مثل فرمان ماشینه که با هزار قطعه دیگه پیوسته و وابسته است که شما میتونی به وسیله اون ماشین رو این بر ببری اون بر. حالا شما میری از داروخونه میگی آقا قرص ویتامین سی میخوام، بسم الله، نمیدونم بی کمپلکس میخوام، برو بخور. بدن اصلا اینو نمیشناسه. لذا شما تا قرص ویتامین میذاری تو دهانت، به محضی که میگذاری دهانت پر از بوی ویتامین میشه. میری دستشویی، 5 دقیقه بعدش بوی ویتامین سی، بوی بی کمپلکس میاد. بدنت عرق میکنه بوی ویتامین. چرا؟ چون تمام بدن داره اینو دفع میکنه. میگه این چیه به ما دادی؟ این به چه درد ما میخوره؟ من ویتامین سی میخوام. ویتامین سی به تنهایی اصلا وجود نداره، با هزار عامل دیگه باید قاطی بشه، ماده دیگه باید قاطی بشه تا من بتونم ازش ویتامین سی برداشت کنم. لذا اینا همش اوزای پوله، هیچ خاصیتی برای شما نخواهد داشت. ویتامین سی فقط شما باید لیمو ترش مصرف کنی و میوه‌هایی که ویتامین سی دارن، اونم با هزار ماده دیگه آمیخته و ترکیب شده هستن. پس میوه‌ها در وهله اول. 2 سبزیجات قلیایی میکنن، مغزیجات قلیایی میکنن، ولی عرض کردم اینا بعضی هاشون هم اسیدی هستن و باید باشند، نیاز بدنه. مثلا بادام درختی قلیاییه، بادام هندی اسیدیه. گرده گل شما ربع کیلو بگیری 100,000 تومنه، 130-140 تومنه برای یک ساله. نصف قاشق چای خوری بریز تو آب و عسل قاطی کن. 230,000 واحد انرژی داره به شما میده. زردچوبه بهش میگن کینگ، پادشاه داروها. یه نوک قاشق میریزی تو همه آب عسل قاطی میکنی میخوره، تمام التهابات بدن رو میخوابونه. زنجبیل یه تکشو شما رنده میکنی، رنده شده ها رو لای دستمال پارچه‌ای سفید تمیز می‌ریزی روی لیوان، می‌گیری فشارش می‌دی، 3-4 قطره می‌چکه، به شدت قلیایی می‌کنه، به شدت مقوی و مغذیه. اینها خون رو بدن رو قلیایی می‌کنه. خب از کجا بدونیم چه خوراکی چه غذایی اسیدیه، چه خوراکی چه غذایی قلیاییه؟ از کجا بدونیم؟ تو اینترنت چارتش هست، جدولش هست، نوشته میوه ها کدومشون اسیدی و قلیایی هست، کدومشون قلیایی هست، کدومشون اسیدی هست، خوراکی ها کدومشون قلیایی هست، کدومشون اسیدی هست، همه رو مشخص کرد. خب عذرخواهی میکنم بازم قطع شد. حالا از کجا بدونیم که ما اسیدی هستیم یا قلیایی؟ خیلی راحت. شما میرید به این فروشگاه هایی که لوازم آزمایشگاهی پزشکی میفروشن، یه نوار کاغذی هست که پهاش رو مشخص میکنه، اونو میگیری هر صبح ناشتا، یه نوارش هم برای 40 روزه، 8,000 تومان. هر روز ناشتا یه قطره ادرار روی این کاغذ نشون میده شما اسیدی هستی یا قلیایی هست. به همین راحتی. اگر اسیدی بود این دوتا دستتو قشنگ میاری به موازات گوش ها، میبری بالا محکم میزنی توی سر خودت. چرا؟ چون زمینه انواع بیماری هاست. سریع باید به داد خودت برسی، خودتو قلیایی کن. اگر هم دیدی قلیاییه، این دوتا دستو اینجوری میبری بالا و خدا رو شکر. با این سبک غذایی خونت سالم، خودت سلامت، وزنت نرمال نرمال میشه. بدون این که بفهمی این وزن از عرش میاد رو فرش، برخلاف رژیم های دیگه که با چه جان کندنی گرم گرم میاد پایین، کیلو کیلو میره بالا. یعنی به محضی که کنار میگذاری، این فنری که با چه زحمتی فشار میدی فشار میدی فشار میدی، کافیه یه بار این دستو برداری 6 متر میره بالا. اینا هم دقیقا همینطوره. تمام رژیم های غذایی دقیقا همینجوره. با چه زجری زحمتی شما میای کم میکنی کم میکنی کم، یه روز میری مهمانی تمام میشه، میگه 1 کیلو رفتم بالا. رازش همینه، سرش همینه. شما خونت اسیدیه، دائم داری قند مصرف میکنی. قند غذا میاره، غذا چاقی میاره. خب بحث من تمام. خواهش خودم رو باز تکرار میکنم، خواهشن به این حرف های تنا اعتماد نکنید، خودتون برید بررسی کنید، مطالعه کنید. 1-2 یک باره یک شبه بدون مطالعه هرگز این کار نکنید، هرگز این کار نکنید. آسیب میبینید، آسیبای روحی و روانی بیشتر. بعد از اینکه خوب مطالعه کردید، جهات و جوانب قضیه رو به دست آوردید، به تدریج آرام آرام مثلا بگید من دیگه از این به بعد گوشت کم مصرف میکنم، لبنیات کم مصرف میکنم. بعد از یه مدتی بگید آه من یه وعده صبحا میخوام مثلا 2 تا پرتقال شیرین آبدار اول صبح بخورم، 10 صبح هم بدون سیب بخورم. اگر قند دارید، دیابت دارید، گفتم اون کتابایی که معرفی کردم چه میوه‌هایی باید مصرف کنید، میوه‌های ترش مصرف کنید اول صبح، لیمو ترش بریزید تو آب بخورید مثلا، گریپ فروت بخورید مثلا. اونجا گفته شده دیگه، مفصل همه اینا رو من بیان کردم. بعد از یه مدتی میگید نه من صبح نون نخوردم، پنیر نخوردم، کره نخوردم، گردو نخوردم، چای شیرین نخوردم، خیلی هم سرحالم، بسم الله نهارم هم این کار کن. بعد از یه مدتی شامتم هم این کار. بعد از یه مدتی ببین تعصب نداشته باش، به خودت مرخصی بده، دیگه بدن تو قوی شده، حالا رفتی مهمانی یا مهمانی برات آمد، نشین اون گوشه دو تا سیب بخور اینام چلو کباب بخورن، بعدم هر کدوم برات دکتر بشنه بگه یکی تو قوم خویش ما بودم کارا میکرد مرد، اون یکی بگه نه نه یکی بود سرطان گرفت، همه میشن دکتر همچنان پروفسور. سری بیا سر سفره با اونا هم قضا شو، هیچ اتفاقی نمیفته. اون تا اون روز قبلش میوه زیاد بخور، بدن تو قلیایی کن. سر سفره هستی اگر سالاد هست اول سالاد بخور، بعد چند تا لقمه برنج بخور، چند تا کنجه گوشت بخور، هیچ طوری نمیشه، آسمانم به زمین نمیاد. مهمان ها رفتن، دوباره هم آشام کاسه، هم رژیم غذایی خودتو ادامه بده که ادامه خواهی داد، چون خودت میفهمی، میگی تا دیروز که من این آتاشقالا نخورده بودم چرا سرحال بودم، اصلا امروز هیچ حس و حالی ندارم، اصلا پنچر شدم، دیگه لب نمیزنم و لب نخواهی زد و لب نخواهی زد. یعنی لذتهای تو یه لذتهای برتر و بالاتری میشن. باز بحث لذت هم من تو مباحث عرض کردم که خب لذت گوشت چی کار کنیم؟ بالاخره گوشت لذت داره، 30 سال 40 سال من خوردم، مثلا بوی کباب به مشام من میخوره، من کباب میشم. همه اینا رو من اونجا پاسخ گفتم، حتما انشالله مراجعه میکنید. خب همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم، انشالله از فردا همون رأس ساعت 4 ما شهر بوستان سعدی رو ادامه خواهیم داد. انشالله که موفق و معید باشید، ما دعاگوی شما هستیم، شما انشالله دعاگوی ما باشید.